رفتیم اونجا و با کسب و کارهای متناسب با کسب و کار خودمون یه جلسه داشتیم.
چه خوب.
چند نفر بودن و ما بالاخره با یکی دو تاشون به توافق رسیدیم و یک کسب و کار مناسب با اون کشور رو انداختیم. این یکی از مکانیزمایی که میتونیم انجام. پس در واقع برعکس این نکته که دوستمون گفتن با سفارت‌های اون کشور در ایران. حالا بعضی از این کشورها پاسخگو نیستند.
خب
رایزن بازرگانی ایران در اونجا ممکنه این کار برای ما انجام بده. مثالش رایزن بازرگانی ایران در لبنانه.
دست.
خیلی خوب پیگیری میکنه، کمک میکنه. تا حدی سفارت رایزن بازرگانی ایران در آذربایجان هم تا حدی کمک میکنه، چون خود ایشون هم با کسب و کار آشنا هستن. روسیه سفارتش تو ایران پاسخگو نیست، ولی رایزن بازرگانی ایران در آستارا، یعنی بر مسکونه، در آستارا قسمت جنوبیش اصلا اتاق بازرگانی اونجا تشکیل داده و فروشگاه دائمی ایران رو اونجا قرار داده. میتونن برن باهاش وارد مذاکره بشن و استفاده کنن و اون راهی برای وارد شدن به بازار 200 میلیونی CIS. بحرین و عمان میمقدار با هم متفاوتن.
بله.
عمان اگه کسی میخواد وارد کسب و کار باشه میشه، مخصوصا تو مرکبات، عمان یه دروازه است برای آفریقا. یه قسمت داره به نام سلاله. سلاله جایی که آفریقایی‌ها میان خرید میکنن.
درست.
اگه ما بتونیم اونجا یه فروشگاهی داشته باشیم یا یه به اصطلاح معرضی داشته باشیم که بتونه محصولاتونو به بقیه نشون بده، میتونیم اونجا کسب و کار خوبی رو داشته باشیم. این نکات کلیدی که حالا دوستان به فراخور محصولشون میان درگیر میشن و به اصطلاح راه خودشون رو تو مسئله میتونن پیدا کنن.
آقای دکتر خبیر، معاونت جدید اقتصادی که توی وزارت امور خارجه ایجاد شده، آیا مثلا دوستان میتونن از این طریق هم کمک هایی رو دریافت بکنن؟
معاونت اقتصادی 8 سال پیش هم بود. جناب برقی بودن اگه من اشتباه نکنم.
صحیح.
که الان شدن قائم مقام بنیاد مستضعفان. و این چیزی بود که همیشه بوده. راستش میتونه کارگشا باشه، ولی برای کی؟ برای کسی که میخواد بره سد بسازه، برای کسی که میخواد بره نیروگاه بسازه، برای کسی که میخواد بره جاده بسازه. برای ما که مثلا میخوایم 20 کانتینر بفروشیم، 10 کانتینر، شاید سخت باشه بخوام وارد کسب کار شد. یا اینکه بخواید شما قانونی رو تغییر بدین، یا اینکه مثلا به عنوان مثال عرض خدمتتون، ما یه بازه زمانی به آذربایجان تو یک ماه به صورت نرمال ما مثلا 10 تا 15 تا کانتینر میفرستادیم، یه اتفاق افتاد تو یک ماه 50 تا کانتینر فرستادیم.
صحیح.
یه چیز اونها دارن دوز قلاق، یعنی رابطه تجاری بین ما و آذربایجان، این به هم خورد، مجبور شدیم از وزارت امور خارجه کمک بخوام که مسئله رو درست کنم. در این حد میتونن کمک کنن، ولی اینکه برن برای شما مشتری پیدا کنن بعید میدونم، شاید هم باشه، من اطلاع ندارم.
زنده بود. خب دوستان، 52 هاتون هم میتونید برامون ارسال بفرمایید، کما اینکه خیلی از دوستان دقیقاً زمان رو میدونن و میشناسن و برامون ارسال میکنن و همینطور هم الان داره به دستمون میرسه. خیلی ممنونم. 5 رضایتتون از بحث امشب برنامه شب آفتابی و 2 عدم رضایتتون. دلایلتون رو هم محبت بفرمایید، برامون ارسال بکنید به 30,036,37,23:33 هستش. و برم سراغ سوال بعدی از محضر آقای دکتر خبیر بپرسم. بله، گفتن من زنبور دارم و عسل طبیعی و بدین هیچ گونه تغذیه مصنوعی تولید میکنم، چطور مشتری خارجی پیدا بکنم؟ 916 آخر شمارهشون 814.
من این نکته بگم، یکی از اساتیدی که من افتخار آشنایی باشون داشتم شاید 10 سال پیش،
بله،
ایشون این نکته خیلی مهمی رو میگفتن. ایشون خودش میگفت بزرگان کارآفرینی ایران هستن. ایشون میگفتن که ما اگه دنبال سود هستیم، گاهن همون سود کشور خودمونه، چرا صادر کنیم؟ اگه عسلی که با این کیفیته، با اینکه من خودم همیشه دنبال صادراتم، چرا صادرش کنیم؟ نکته شماره 2، صادرات فقط این نیست که ما بفرستیم یه کشور دیگه. ما هیچ دارم صادرات معکوس. یعنی چی؟ یعنی توریستی که اومده تو ایران، مهمانی که اومده تو ایران، به اون بفروشیمش که اون به عنوان یه سوغات از ایران یه محصول با کیفیت رو ببره. خود این باور کنید سالها میتونه کسب و کار شما رو بیمه کنه. الان کشور ترکیه خیلی قشنگ داره این کار میکنه. کشور ترکیه داره تجربه بودن در ترکیه رو به ملت میفروشه، به ملت دنیا میفروشه. تجربه این که بیای زیر آفتاب ترکیه مثلا باشی،
بله،
تجربه این که بیای در فضا کنار دریای ترکیه، اما فرق میکنه، واقعا فرق نمیکنه. بهتر شما تو ایران داری. خب بعد یه سری محصولات دستی که شاید واقعا کیفیت بالایی هم حتی نداشته باشه، دوستم میفهمه با کیفیته، حتی یه سری محصولات دستی که با کیفیت هم نیست، یه سری عسل حتی الان تو قسمت بورس، سمت بورسا، تو ترکیه شما تشریف برید، سرمایه‌گذاری عظیمی کرد رو هم محصولات گیاهی و به اصطلاح ارگانیک و اصل موارد اینچنینی که بیا اینجا بخری. مثلا اگه بهش بری بگی که اوکی بیا من با هم کسب و کار کنیم به اروپا مثلا صادر کنیم، میگه نه من اینجا فقط اینو میفروشم. چرا؟ چون یه المان بشه برای اون منطقه جغرافیایی. بدون اگه اصل خوب میخوای، اصل خوب دنیا رو میخوای بخوری، باید بیای مثلا توی موقع جغرافیایی خرید کنی. اگه ما روی این سهم گذار کنیم، مطمئن باشیم خیلی سود بیشتری و راحت‌تر و با کیفیت‌تری رو به دست میاریم و برای کشور خودمون کارآفرینی کردیم و پول هم تو کشور خودمون نگه داشتیم.
زنده باد. خیلی ممنون. میخوام برم سراغ پنج دعای مردم عزیزمون و یه مقداری هم آقای دکتر خبیر استراحت بکنه توی این فاصله و بعدم ان شاءالله برمیگردیم ادامه سوالات رو در خدمتتون باشیم. درود بر هادی کوهستانی از تربت حیدریه که دو تا پنج برامون فرستادن. خیلی ممنونم از لطفتون. و علیرضا قهاری عزیز از تهران، تهران پارس، خیلی متشکرم. ان شاءالله همیشه خوب و خوش و سلامت باشی. رضا نعیمی از تهران و همه رفقا پنج دادن، خدمت های دوست خیلی هم همینطور. و خدمت گرامیتون عرض بکنم که هوشنگ طاهرآبادی عزیز از کنگاور هم محبت کردن، پنج ارسال کردن برامون. فضل الله از شهر کرد گفتن من عدد 20 تقدیم میکنم، سپاسگزارم. درود بر شما. رجب علی امامی نگهبان شرکت آب از فاضلآباد گرگان، ایشون هم محبت کردن و پنج برامون ارسال کردن و خدا قوت گفتن. خیلی ممنونم. ما هم به شما خدا قوت میگیم. بله خدمتتون. آقا هوشنگ طاهرآبادی خیلی عزیزید، ممنونم. ایشون برنامه زندگیشو با برنامه شب آفتابی تنظیم کرده، کلا شام نمیخورن تا برنامه تموم بشه. آقا ضعف میکنی قربونت برم. چرمین خیلی ممنون، محبت کردید، به همه دوستان پنج دادید. و محمد آرمند از کرج کلی پنج. بله اینانلو از قزوین خیلی ممنون. ما هم برای شما آرزوی سلامتی میکنیم. افشین عزیز از گنبد کابوس، ممنونم از این بشهایی که برای ما میفرستیم، پنجهایی که لطف میکنی و تقدیم میکنی خدمت همه عزیزان. انشاءالله که زنده باشی. علی اکبر رنجبر از نکا، درود بر تو و نظرات مثبتی که فرستادی، خدمت گرامیتون عرض بکنم. سعید سلیمانی از اسلام آباد غرب، ایشالله که زنده باشید. ممنونم از یه پنج صادراتی فرستادن آیه. یک دنیا پنج صادراتی، خیلی خوبه. دوستشم با سمار فرست خدمتون عرض بکنم که خانم جعفری از زاهدان، از شما هم سپاسگزار. و دیگه بگم دوستان عزیز دیگرمون که مثل همیشه محبت دارن دیگه. آها خانم ستاره از اهواز هم گفتن 4.75، چون دیگه بیش از حد خوبید. حالا اینه چه دیگه، من کجای دلم بذارم؟ 4.75 خیلی جالب بود. متشکرم از شما. شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گل برنامه شب آفتابی. آقای دکتر خبیر عزیز، محمد از قائم شهر سوال کردن، گفتن که میخواستم از آقای دکتر یه راهنمایی بگیرم در حوزه نرم افزارهای بانکی، میشه در کشورهای حاشیه خلیج فارس فعالیت کرد؟
عرضم بزرگتون که بانک های حوزه خلیج فارس بانک هایی هستن که به استاندارد جهانی متصل هستن و پروتکل های جهانی رو پیاده میکنن. اگر نرم افزاری باشه که پروتکل های جهانی همخوان باشه و به اصطلاح اونا رو ساپورت کنه، میشه با اونا وارد مذاکره شد. خیلی هاشون بانکایی هستن که الان نیاز دارن. و نکته جالب تر اینه که ما تو ایران تو بعضی از مسائل بانکی خیلی پیشرفته هستیم. بون مثلا اپلیکیشن انقدی که تو ایران پیشرفته هستن تو حوزه خلیج فارس نیستن.
بله.
خیلی راحت میتونن با اون کشورها وارد مذاکره بشن.
درسته.
خیلی از بانک ها مثلا مصرف و ریان یا یا کیو ان بی یا نشنال بانک امارات اینا همه استقبال میکنن از این مسئله، ولی به شرطی که همخوانی کاملی با سیستمای بین‌المللی داشته باشه.
داشته باشه. یکی از دوستان برامون پیام فرستادن. بله، با شماره 916 آخر شمارهشون 9831. گفتن که با سلام و تشکر از برنامه‌تون و فلان اینها و خسته نباشید خدمت کارشناس، گفتن که ما بیش از 2000 کامیون در مرز پرویزخان هستیم، شب عید همگی سرگردانیم، چون طبق روال چند روز پیش بار خالی نمیشه. تو رو خدا یه فکری به حال ما بکنید، مگه برنامه ریزی خاصی برای تخلیه بار تدوین نمیشه؟ تو رو خدا پیام منو بخونید که درد دل 2000 خانواده است، اون هم با شیوع این ویروس، در ضمن عدد شما 20. خیلی ممنون، خیلی متشکرم که پیام فرستادید. نمیدونم، ان شاءالله مسئولین بشنون و یه تدبیری بکنن. و آقای دکتر در نظر شما چیکار باید بکنن؟
یه نکته وجود داره. اول که من از همینجا سلام عرض میکنم خدمت تمام کامیوندارا، تمام کسایی که تو حوزه حمل و نقل دارن فعالیت میکنن و یه خدا قوت بهشون میگم، چون واقعا کارشون سخته.
خدا خیرش.
یا لااقل خود من شخصا خیلی درگیرم با این دوستان.
بله.
یعنی روزانه شاید با 50 60 شون صحبت کنم. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که این دوستان بار را از اینجا برمیدن، میرن لب مرز، قرار تخلیه بشه، به هر دلیل تخلیه نمیشه و همینجور صف اضافه میشه و خیلیشون هنوز شاید نتونن تو بعد از 3-4 روز حتی برن داخل بازار شه.
درست.
که بخوام بارشون اصلا تخلیه کنم و به طرف فکر کنم مرز عراق بود اگه اشتباه نکنم.
به مرز پرویزخان
بود. بله، مرز عراق. که بخوام تو مرز پرویزخان وارد بازار چه بشن و حتی نمره بگیرن که بخوام بارشون ترخیص کنم، چون مرز پرویزخان به این صورت.
درسته.
و این دوستان میمونن و واقعا انتظار اشد من الموت، یعنی واقعا انتظار از گاهن از مرگ هم بدتر. و فقط میشه گفت انشالله که خدا بهشون صبر بده اول. و دومی که
خیلی تعداد زیاده، 2000 کامیون خیلیه.
این مشکلی که تو همه دنیا به وجود اومده الان، تو حتی کشور اروپایی، من دیروزم بررسی میکردم، الان ما با یکی از دوستان یه بار برای مونتنگرو داشتیم توی مرز مونده و هیچ کاری نمیده، یعنی چی بهش نمیگه، نمیگه الان فردا یه هفته دیگه. ایران معمولا مرز عراق باز میشه بسته میشه، یعنی میدونن توی یک هفته تخلیه میشه.
درست.
ولی اون حتی بهش نمیگن یک ماه دیگه، میگن فقط باشی ببینیم که میشه.
عجب.
و متاسفانه این بحث این دفعه با همیشه متفاوته و واقعا نمیشه بررسی کرد که چه اتفاقی میفته. امیدوارم که حالا هر دو کشور، عراق تو این زمینه خوشخیم ترین کشوره، یعنی گاهن مرزها رو خیلی سریع باز میکنه و سریع هم اونجا کارا اورینتاسیون یعنی سر انجام میشه، دوستان کامیوندار بارشون رو سر تخلیم کن تو بازار چه، اونایی که دایرکتن سر حرکت میکنن میرن. ولی بعض از مرزهای خیلی بدتر داریم ما که اصلا نمیشه و صادرات انجام میشه. امیدوارم که تمهیدی، شاید همون بحثی که شما فرمودید قسمت اقتصادی وزارت امور خارجه اینجا باید وارد قضیه بشه که درخواست بده به کشور عراق که سریع‌تر اینا انجام بشه و نیرو اضافه بزنن و سریع کارو انجام بدن. شاید همون بحثی که داشتیم اینجا
معاونت اقتصادی.
2000 تا ماشین خیلی زیاده.
خیلی.
شما در زمین 2000 تا ماشین چه مسافتی رو میتونه پر کنه و چه نیروی از این دوستان میگیره و چه ریسک بالایی داره وجود میاره. 2000 ماشین یعنی حداقل 2000 راننده یک نقطه. خیلی خطرناک.
وحشتناکه. بحش. خدای نکرده اگر یک نفر یه مشکلی براش پیش بیاد دیگه میخوان چیکار بکنن. نمیدونم، امیدوارم که مسئولین یه تدبیری بکنن برای این عزیزانمون. ما وظیفمون بود که اطلاع رسانی بکنیم و این مطلب رو در ساعت 23:44 دقیقه یک شنبه شب خدمت عزیزان شنونده و مردم خوب ایران عرض بکنیم. امیدواریم که اتفاقات خوب بیفته و فردا دوست عزیزمون به ما پیام بدن که آقا مشکل حل شده.
انشالله. دوستان خواهش کرد که با همون قسمت اقتصادی امور خارجه هم تماس بگیرن.
آره، ارتباطی بگیرن. حتما میتونن از عزیزان.
فکر کنم این شماره تماسش هم تو سایت وزارت امور خارجه هست که به صورت مستقیم بسش به دروی خونه اونجا و میتونن ریکوستشون بدن، درخواستشون بدن.
خیلی خوب. خیلی متشکرم از راهنماییتون. افشین موهبتی ازت خیلی متشکرم و پنج هایی که تقدیم کردی به برنامه، حمیدرضا ربیعی از قم، خانم ستاره از اهواز، خدمت گرامیتون عرض بکنم که سروران گرامی بنده که همینطور دارن محبت میکنن و برامون پیام میفرستن، خانم های جعفری هم که همینطور. پیرابی نسب از مازندران سوال کردن، گفتن لطفا از آقای دکتر در مورد صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای منطقه بپرسیم.
ببینید با اختلاف قیمت نفتی که به وجود اومده و اینکه ما واقعا سهمیه زیادی تو صادرات نفت نمیتونیم انجام بدیم، محصولات پتروشیمی پررنگ تر شدن. مراکز ارسال و توزیع مختلفی تو ایران وجود داره و بعضی از محصولات به صورت اختصاصی در ایران تولید میشه. پس بنابراین بازار خیلی خوبی کشور همسایه داره. اما نحوه‌ای که ما بتونیم به اونا ارسال کنیم و نشون داده نشه که از کجا داره صادر میشه، یک از نکاتی هست که یه عده خاص بلد هستن و میتونه امتیاز باشه برای صادرات این مساله.
بله.
پس بنابراین دوستانی که میخوان وارد این بحث بشن خیلی سربسته، شاید باید تو نحوه ارسال تا نیازسنجی این کار انجام بدن. چون نیازش وجود داره در همه جا. این مقدار برن رو بس رویه که چجوری کالا رو ارسال کنن، چجوری مانیفست بزنن، چجوری کشتی رو اعلام کنن و قصه الهازا و چجوری پولشون رو بگیرن و بتونن صادرات رو داشته باشن، چون مطلوبیت و محبوبیت این نوع محصول ایرانی بی نهایت در دنیا مطرح است و طرفدار داره.
بله. خب سال بعدی جلال باقری از قم گفتن که از جناب دکتر خبیری بپرسین چرا و چطور وارد بازار واردات صادرات شدن و توصیهشون به ما جوونا چیه، مثل اینکه از کجا و چطور شروع بکنیم.
راستش من اول خوب چون شیرازی هستم ترجیح میدم که کمترین میزان جابجایی داشته باشیم. بنابراین حوزه صادرات و تجارت الکترونیک چیزی بود که سالهای پیش، 10 سال 15 سال پیش جذب این مسئله شدم و به واسطه تجارت الکترونیک با حوزه صادرات آشنا شدم. شاید دوستانم اگه میخوام وارد این مسئله بشن بد نباشه که به واسطه تجارت الکترونیک وارد این قضیه بشن و بیان و ببینن که به واسطه اینترنت چه پتانسیل هایی به وجود میاد و دوربرشون چه چیزایی وجود داره که میتونن صادرات کنن و با کمک اینترنت، با کمک تجارت الکترونیک اینو توسعه بدن و کسب تجربه کنن. بعد یه نکته وجود داره، خدا همیشه میگه از تو حرکت از من برکت. وقتی که ما شروع کنیم به حرکت کردن و یه کاری رو شروع کنیم، انرژی های مثبتی تو این زمینه جذب ما میشه و کمک میکنه که ما تو این قضیه رشد کنیم، توسعه پیدا کنیم و گاهن فراتر از اون چیزی که فکر میکنیم، ولی به شرط اینکه واقعا انرژی بذاریم. من یه دوست داشتم زمانی که سونی تو ایران بود، قائم مقام سونی بود که الان رفته خود سونی اونجا و مدیر عامل سونی پسرش رو گذاشته زیر دست این آموزش ببینه، زیر دست یه ایرانی. این شخص نکته میگفت، میگفت که اگر که قرار یک جسمی رو تو با آ واحد انرژی حرکت بدی، اگه آی منهای اپسیلون هم انرژی بدی این تغییر نمیکنه، ولی به آ که رسیدی این حرکت میکنه. واقعیت صادرات هم همینه، ما اگه میخوام یک کار رو انجام بدیم باید آ واحد انرژی صرفش کنیم و این آ واحد انرژی به اندازه بزرگی کاری که میخوای انجام بدی. من یه تجربه دارم، میگم که وقتی میخوای یک کار بزرگی رو انجام بدی به اندازه بزرگیش برات مشکل پیش میاد.
صحیح.
اگه میخوای به یک کشور دیگه صادر کنی، منتظر یه عالم اتفاق عجیب غریب باش، چیزایی که اصلا فکر نمیکنی بهش. ما یه شریک تجاری داشتیم، یاد کنم از شما فرغانی، ما یه محصول میخواستیم بفرستیم آذربایجان روسیه. اگر که به صورت نرمالی محصول میخواد یک تهران بره باکو، تو بدترین حالت 5 تا اتفاق بد براش میفته. برای این محصولی که ما برای ایشون هر بار میفرستیم 25 تا اتفاق بد براش میفته. من خودنده خودم میگفت، میگفت که ببین چون کار بزرگیه به فراخور بزرگیش اتفاق براش میفته. اینم همینه، اگر که تحملش رو دارن، اگر که حاضر هستن که سعی و تلاشش رو بکنن وارد این بحث بشن، اگر تحملش رو ندارن و حاضر نیستن وارد این سعی و تلاش کنن اصلا وارد نشن بهتره.
بله. و سوال بعدی که فکر میکنم سوال آخر باشه دیگه، گفتن که تولید کننده پلاستیک هستیم، موفق به تولید محصولی شدیم که قبلا از ترکیه وارد میشد، این کاور سرویس های بهداشتی فرنگی. گفتن چطور میتونم به حوزه خلیج فارس صادر بکنم یا اصلا کجا بهتره؟ توان شرکت در نمایشگاه ندارم، فقط و فقط به اینترنت و مترجم زبان عربی دسترسی دارم، چه کنم؟ چطور مشتری پیدا کنم؟ اصلا مشتری هایی که از خلیج فارس پیدا کردم اونا چجوری به هم اعتماد میکنن؟
من یه نکته خدمتتون بگم، اون نظر شخصی منه، خیلی هم عذرخواهی میکنم از خیلی از دوستان، من خودم هم شخصا خیلی به نمایشگاه اعتقادی ندارم. و مطمئن پول دور ریختن توی مراریه جایی نمیخوای برندینگ کنی، ریبرند کنی، میری نمایشگاه شرکت میکنی.
درسته.
ولی اینکه فکر کنم بتون نمایشگاه بتون مشتری خوب پیدا کنه خیلی به ندرت. این سبکی که دوستمون فرمودن سبک خوبیه، به واسطه این مترجم شرکت های ساختمانی که خودشون تجهیزاتش رو انجام میدن یا ساختمان رو تجهیز میکنن پیدا کنن و مستقیم وارد مذاکره باشون بشن، بهترین حالت اینه که تو اون کشور حضور داشته باشن. الان ساخت و ساز در قطر خیلی زیاده، در عمان به نسبت خوبه، در امارات کاملا خوابیده، تو عراق جنوب معمولی، تو عراق شمال خوبه.
بله.
عربستان که ممان به شما کار نمیکنه.
درست.
اون چی؟ بحرین هم ممان کار نمیکنه. تو این چند کشور گفتم میتونن وارد مذاکره باشون بشن با شرکت ها. ولی اگه میخوان وارد عراق بشن میتونن برن با خود عراقی ها به صورت حضوری به فروشگاه ها محصولاتشون ارائه کنن، که این محصولی هم که دوستمون دارن اول که دستشون درد نکنه یه محصول رو بومی سازی کردن و کمک کردن به کارآفرینی تو کشورمون.
بله.
مطمئنا محصول هم چون جزء محصولات مصرفیه زیاد هم ممکن مصرف بشه و بتونن بازار خوبی هم داشته باشن.
داشته باشن. خب برسیم اینو یه دقیقه جمعش بکنیم. گفتن که میخواستم از آقای دکتر بپرسیم که آیا قانونی در قوانین بین‌المللی وجود دارد که مثلا کشوری که برخی محصولات بومی و انحصاری اون توسط کشور دیگری جعل و یا به صورت کپی برداری تولید و به کشورهای دیگر صادر گردید بتواند طبق آن قوانین پیگیری و از کشور جائل خسارت بگیرد؟ به عنوان مثال تولید زعفران و یا فرش اصیل ایران را میشود جلوگیری کرد که کشورهای دیگر حق تولید و یا صادرات آن در جهان را نداشته باشند. سیف الله موسیقی از اصفهان.
بله این روش هست، به شرط اینکه ایران بره برن زعفران رو پتنتش رو ثبت کنن، همه چیش رو ثبت کنن، دقیق ثبت کنن با وکیل متخصص تونجه که ممنون قرارداد مادریده بر اساس اون برندهاش رو ثبت کنن.
بله.
تمام اینا رو ثبت کنن، هر کشوری اصلا نه تنها کشور، هر فردی اینو جعل کنه میتونه ازش خسارت بگیرن و تمام صادراتش رو ازش بگیرن. ما اگه وقتمون داره تمام بشه من می‌خواستم یه خواهش از مردم کنم، همون بس که همیشه هست، لطفاً تو خونه بمونن، لطفاً تو خونه بمونن، لطفاً تو خونه بمونن. کادر درمانی ایران برادر، خواهر، همسر، خود ما هستیم، کسی غیر از ما نیست. ما ممکنه یه لحظه بریم بیرون ولی یه بار عظیمی رو میفرستیم به این دوستان.
دقیقا.
من گاهن وقتی که میبینم خیلی حسرت میخورم که این دوستان ساعت‌های متمادی فقط باید بمونن به خاطر یه اشتباهی که ما کردیم، به خاطر یه بیرون اومدن اضافه ما، به خاطر یه آلوده کردن یه جا. و اگه مریض شدیم لطفاً به درمانمون بکوشیم نه به منتقل کردن این قضیه. آفه. یکی از دوستان من پزشک بود، ببخشید این نکته رو میگم، مریض کرونایی رفته پیشش، دوستم بهش میگه چرا قد گذاشتی طولانی شد اومدی پیش من؟ گفته که چون مشتری داشتم نمیتونستم میام تو پیش تو. این حداقل 50 نفر رو مریض کرد، این چه کاریه؟ این چه حرکتیه؟ ما ایرانی هستیم، هموطنیم. شما مریض بشی، یکی دیگر مریض کنه، همون شخص ممکن برادر شما رو مریض کنه، ممکن خواهر شما رو مریض کنه، مادر شما رو مریض کنه. سطح ایمنی ما ایرانی متفاوته، شاید برای ما جوان اثری نداشته باشه ولی برای یک سن بالاتر، یک کسی بیماری زمینی داره، ناراحت، اصلا ممکن زندگیش از دست بده، ممکن یه خانواده اصلا بپاشه فقط به خاطر یه اشتباه کوچیک ما. بنابراین خواهش میکنم در خانه بمانیم، اگه مریض شدیم به درمانمون بکوشیم، جلوگیری کنیم از اینکه به کسان دیگه انتقالش بدیم. تو جامعه کمتر سله رحم خیلی خوبه، خیلی عالیه، ولی الان همه مراجع هم گفتن
دیگه دیجیتال استفاده کنیم آقا، دیگه مشکلی
نداره. دقیقاً اصول اولی شیراز پایبند باشیم، خیلی راحت از فضای مجاز استفاده کنیم.
کمپینی رو انداختی الان. خیلی ممنونم از آقای دکتر خبیر. بریم سراغ بخش پایانی برنامه. ازت خیلی متشکرم آقای دکتر خبیر.
متشکرم
از شما. بهترین ها دارم و از اینکه امسال همراه هم قدم شب آفتابی بودی بی‌نهایت ازت ممنونم. سال خیلی خوبی رو برات آرزو میکنم. بریم سراغ ذکر یا رزاق.
یا رزاق یا کریم یا کریم
کریما، به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه، با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان زامن بود که روزی ما را عطا کند.
خیلی ممنونم از ارسال ذکر یار رزاق توسط شما عزیزان. علی سیدی از تهران محبت کردند و ذکر یار رزاق را برامون فرستادند. خدمت گرامیتون عرض کنم که ربیعی گرامی از بندر ماهشهر، افخمی از کرمانشاه، محضر گرامیتون عرض بکنم که دیگر عزیزان و سرورانی که محبت کردند و ذکر یار رزاق رو برامون فرستادن. مافی از قزوین ازش تشکر میکنم. خانم آزیتا الهی روشندل ارجمند از کرمان، خانم محبوبه جعفری از زاهدان و حضور گرامی شما عزیزان عرض کنم که خانم مهدیه جعفری از زاهدان. برم سراغ صفحه بعدی. ذکر یار رزاق و مجید نادیپور برامون فرستاده از اصفهان، مهدی رنجبر از کرمان، خانم برزنونی از نیشابور، اشکان ایزدی از کرمان و محضر گرامیتون عرض بکنم خانم رقیه امینی از تهران به 3036-37 پیام ارسال کردم و ذکر یار رزاق رو آقا مهدی رنجبر از کرمان فکر کنم گفتم. خانم سمیه مهاجر، زهرا مهاجر و آیدا مهاجر ممنونم از شهر جلیل برامون پیام فرستادن. خانم فرشته دلدار و سروران دیگر بنده که محبت کردن ذکر یار رزاق رو ارسال کردن. اصغر امینی از تهران و خانم مبینا از کرج، هادی ترکاشوند از کرج، عزیز الله طلعتی از اسدآباد شهریار، غلام عباس عسکری از شهریار، مرتضی رفیعی از جزیره کیش، خانم میترا سادات از بندر عباس، مهدی کیانی از قلعه نو زاهدان و محرم نجفی از کرج ذکر یار رزاق رو مثل بقیه دوستان برامون ارسال کردن. نصیبه تدیونی از آشخانه و افشین موهبتی عزیز از شهر راس شیراز زحمت کشیدن ذکر یار رزاق رو ارسال کردن برامون. و شایان آمری و امید آمری از کرمان، فاطمه از شهرستان مهریز زحمت کشیدن، بیدا بحری از گرگان و سایر دوستان عزیزم، سیف الله از اصفهان، علی آمری از کرمان. خدمت گرامیتون عرض بکنم که رضا نعیمی و 919-59-94 ذکر یار رزاق رو ارسال کردن به برنامه. من ممنونم از محمد سلیمی و جعفر خان محمدی از مهشهر. از همتون خیلی خیلی ممنونم. فرصت کم بود، خیلی تند خوندم و پشت هم. انشاءالله که سلامت باشید و بی نهایت از لطف و احسان و توجهتون ممنونم. انشاءالله که همیشه سلامت باشید، حالتون همیشه خوب باشه. تو رو خدا توصیه ها رو جدی بگیرید، مراقب خودتون باشید، مراقب اطرافیانتون باشید و امیدواریم که به همین زودی زود انشاءالله این بحران و این مشکل حل بشه. آرزوی دوام توفیق دارم برای همتون. تا سلامی دوباره به همتون میگم شبتون بخیر، شبتون آفتابی. شروع برنامه با نام حضرت زهرا سلام الله علیها، آخر برنامه ذکر زیبای یا علی مدد.